الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج. در ادامه فراز هفتم از خطبه مواعظ نهج البلاغه در باره تحذیر نفس در بحث امروز به دستوری میرسیم از مولا علی علیه السلام که در واقع تکمیل کننده مسئله تحذیر نفس است. این فرماید فمن استطاع منکم ان یلقى الله تعالی و هو نقی الروحه من دماء المسلمین و اموالهم سلیم اللسان من اعراضهم فلیفعل. یعنی کسی که از میان شما قدرت بر این کار داشته باشد که روز قیامت هنگامی که در دادگاه عدل خدا حاضر می شود از سه چیز پاک باشد: دستش از خون و مال مسلمانان و زبانش از آبرو و عرض مسلمانان. کسی که قادر بر این باشد حتما اون رو انجام بدهد. در واقع یکی از گام‌های مهم در مسئله تحذیب نفس این است که انسان خودش را از حقوق مردم پاک. مردم دارای سه سرمایه هست: جان، مال، آبرو. و این سه سرمایه از نظر اسلام فوق العاده مهمه. حق الناس که نگیم همین امور سگانه است: حق جانی، حق مالی، حق آبرو. در قیامت کسی اهل نجات است که وقتی وارد اون دادگاه می شود دست و زبانش از این حقوق سگانه مردم پاک باشه. برای اینکه بدانید چقدر اسلام اهمیت به این سرمایه های سگانه داده می شود و بتوانیم تشخیص بدیم مسئله حقوق بشر در اسلام در مقایسه با حقوق بشری که امروز قائل هستند چقدر تفاوت داره، همین تفاوت بفهمیم، هم خودمون بفهمیم وظیفمون در باره حقوق مردم چیه. من در باره هر کدام از این سه سرمایه یه مقدار امروز به استناد آیات و روایات برای شما عرایضی می کنم: امنیت خون مسلمان، امنیت مال مسلمان، امنیت آبروی مسلمان. بعد مقایسش میکنیم با این حقوق بشری که یه عده دروغگو، ریاکار، ظالم، مستکبر، خودخواه، خواهان منافع خیش به نام حقوق بشر یه الفاظی رو عنوان کردن، همون الفاظ رو مقایسه میکنیم با آنچه در اسلام پیش بینی شده است تا ببینیم پایه‌گذار حقوق بشر چیست. 14 قرن قبل اسلام چه پایه محکمی برای حقوق انسان ها گذاشته. و اما در قسمت اول احترام به خون و جان مسلمان ها، دو آیه در قرآن مجید است کم و بیش شنیده ای، اما یه مقدار میخواییم روش تحلیل کنیم. آیه 32 سوره مائده و آیه 93 سوره نساء. آیه 32 سوره مائده میگه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کسی که دیگری را به قتل برسه بدون قصاص به غیر نفس در مقابل خون دیگری، قصاص نمیخواد بکنی، او فساد فی الارض، مفسد فی الارض هم نیست، از آیاتی و مدارکی که دلالت داره مفسده در عرض بودن، البته با شرایطش حکمش اعدام است. این آیه 32 سوره مائده است، یک کسی که خونی را بریزد بدون قصاص و بدون اینکه مفسد فی الارض باشد، فکر نما قتل الناس جمیعا، مثل این است که تمام دنیا را کشته، یعنی خونی انسان برابر است با خون تمام بشر. و این خیلی اهمیت داره که جزء و کل و اسلام مساوی داره، دیگه این جزء مساوی اون کل و اون کل مساوی این جزء. دلیلش هم واضح هست، جامعه انسانیت به هم مربوطه، سرنوشت همه انسان ها به هم گره خورده، اگر ضربه بر یک انسان وارد بشود ضربه ایست بر تمام انسان ها. فکأنما قتل الناس جمیعا، و لذای دستوری ما در اسلام داریم در مورد قصاص که شاید شبیه این دستور در قوانین دیگر دنیا نباشد. وان این است که اگر عده‌ای دست به دست هم دهند و یه انسان بیگناهی رو به قتل برسند، آیا اینها معاف از قصاص میتونن باشن؟ بگیم اینها رو قصاص نکنیم، دیه بدن، میخوان یه نفر رو بکشن و خودشون هم از چنگال قانون رهایی پیدا کنن، 10 نفر دست به دست هم میدن، بعد میگن دیهش هم تقسیم میکنیم 10 قسمت میکنیم میدیم دیگه مشکل نیست. آیا از نظر قانون اسلام چنینه؟ در دنیای امروز معمولا این چنینه، اگر جماعتی مرتکب قتل بشون از قصاص و اعدام معاف میشن. ولی این یه چراغ سبزیست برای تبهکاران پولدار که وقتی بخوان خون بیگناهی رو بریزن، سرمایه گذاری کنن، دست به دست هم بدن، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر بریزن و 1 نفر رو نابود کنن، از 2 نفر به بالا. این بی احترامیه به خون بشره. اسلام میگه اگر 10 نفر دست به دست هم دادن به کسی رو اعدام کردن و بیگناه کشتن، هر 10 نفر رو میتونی به قتل برسانی، اما به یه شرط. شرطشیه دیه 9 نفر بگیر، 10 نفر 1 نفرش مقابل 1 نفر بوده، عدالت رعایت بشه، دیه 9 نفر رو میدی، هر 10 تا رو اعدام میکن، ها بعد از این توانی نکنن دست دست هم ندهن دیگه انسان بیگناه بکشن. البته دادن دیه 9 نفر کار مشکلیه، چه کسی که حاضر بشود 9000 مثقال طلا بپذیره کار مشکلیه، کم کسی مقابل این زانو میزنه، ولی در این حال قاتلین هم در امان نیستن. نمیتونن بگن ادهی دست به دست هم دادیم و یه آدم رو کشتیم از اعدام راهایی پیدا میکنیم. نه، قاتلین احساس میکنن شاید مردم جمع شدن کمک کردن دیگر رو دادند و هر 10 نفر ما رو کشتن. چقدر قانون حساب شده، نه اجازه اعدام بی‌جهت میده، نه شرکت در قتل رو معاف از قصاص میده. 2 نفر 1 نفر رو کشتن، هر 2 تا رو میتونی شما که ولی مقتولی میتونه هر 2 رو بکشی، اما دیگه 1 نفر باز میده، نصف دیگر میدن به اولیای این قاتل، نصف دیگر هم میدن به اولیای دیگر اون تقسیم میکنن. هم یه داده شده هم این 2 نفر نتوانستن تبایی کنن. منظور این است احترام به خون بشر در اسلام به قدر این مهم است که خون انسان مساوی است با خون تمام جامعه انسانی هم. و اما آیه 96 93 لینسا و من یقتل مؤمنا متعمدا، کسی که عمدن نه از روی خطا خون مؤمنی را بریزد، 4 جمله قرآن در بارش میگه، فجزاؤه جهنم خالدا فیها، اولین مجازات جهنم، و جاودانه در جهنم، جاودانگی و خلود مال افراد بی ایمانه، کافره. آمدیم یه کسی بی ایمانم نبود اما مرتکب قتل نفس شد، قرآن صریحا میگه این همیشه در جهنم میمونه. از طرف میدونیم مال بی ایمان، چرا هم درستش کنیم؟ بعضی از دانشمندان و مفسران در تفسیر این آیه گفتن مفهوم این سخن این است که چنین شخص قاتل در آخر عمر بی ایمان از دنیا میره، بی ایمان از دنیا، قاتل مسلمان از دنیا نمیره. قتل عام این جزای اول، و غضب الله علیه، غضب خدا دامن چنین انسانی رو میگیره، و لعنه، لعن خداوند هم دامن این انسان رو میگیره. این 3، و اعد له عذابا علیما، عذاب دردناک هم خداوند در انتظار چنین کسی گذاشته. 4، برای یک قتل نفس جمله های پشت سر هم، تأکید پشت سر تأکید، خلود در آتش جهنم، غضب خدا، لعن خدا، آماده ساختن عذاب دردناک علیم برای احترام به خون انسان. سوال میکنن فرق بین غضب و لعن چیه؟ لعن یعنی دور ساختن از رحمت، غضب نزدیک ساختن به عذاب. این دوتا ممکن است این تفاوت رو بینش قائل بشویم. از رحمتش دور می سازد لعنه، به عذابش نزدیک می سازد غضب الله علیه، خدا غضب بر چنین انسانی. این درباره خونریزی انسان خوبی مسئله مسلم. من بیام از این فراتر برم، بشر به قدری احترام دارد در معیار سنجش اسلام که حتی نطفه یک روزه هم قابل اسقاط کردن نیست. دنیای امروز به راحتی اشاره میده، اجازه میده سخت جمعی کورتاش کردن، سخت جمعی کردن عنوان یک امر قانونی و مجاز در بسیاری از قوانین دنیا هست. و رسای عده میخوان سخت جنین بکنن، قوانین مملکت ما اجازه نمیده، میرن خارج اونجا سخت جنین قانونی میکنن میان. بعد یا سوال میکنن یه روز نطفه منعقد شده، یه روز هیچی نیست. آیا نطفه یه روز هم میشه ثابت کرد؟ نه، نه تنها گناه هست، دیه هم داره، باید دیه اونو پرداخت. از 20 مثقال طلا شروع میشه به بالا تا میرسد به جایی که جنین کامل شده، روح در آن دمیده شده، حرکت میکنه، یه انسان کامل است، دیهش دیه یه انسان کامله، 1000 مثقال طلا. بنابراین جنین انسان محترم و مرده انسان محترم، اگر کسی بدهد سر مرده رو جدا جزن شد جدا، صد مثقال طلا باید دیه بدی، صد مثقال شرعی، سه چهارم مثقال عرفی هست، اگر اون 5000 تومن باشه این کمتر 4000 تومنه، 100 تا 4000 تومن، 400000 تومن به مرده جنایت کرده، مرده انسان محترم، نطفه انسان محترم، خون انسان محترم، همه اینها محترمه. و لذا ما میگیم برای مسئله کنترل جمعیت باید تدبیرهای اندیشیده شود که منتهی به ساقط کردن جنین ها نشود. سخت جنین به عنوان کنترل جمعیت جاستی با دستور دیگر اگر ضرورتی پیدا کرد کنترل جمعیت، که کارشناسان میگن در شرایط فعلی قطعا ضرورت پیدا کرده، از طریق سخت جنین مجازی. شب این چند جمله در باره خون مسلمان، اما یه جمله دیگه هم اضافه کنم. وانی نفس اگر کس اسباب و وسائل ایجاد بکنن که این اسباب و وسائل منتهی بشود به یه صدمهی که به انسانی، به مالش، به جانش وارد بشه، مثلا کسانی هستن ماشینشون وسط راه پنچر می نیستن، اون گوشه چند تا سنگ هم میچینن تو این مسیر راه، ماشین های دیگر متوجه باشن، کارشون که تمام شد ماشین خودشون راه میندازن میرن، سنگ ها وسط جاده میمونن. در قوانین اسلام این مسئله پیشبینی شده، بشنوید این جمله را، در قوانین اسلام این مسئله پیشبینی شده است که اگر کسی زیانی به جاده مسلمانان وارد بکنند و بر اثر اون زیان صدمه‌ای بر انسانی یا مالش وارد بشود، تمام اونو ضامن است. سنگ گذاشتی وسط جاده، اتومبیل آمد بی خبر به اون سنگ اصابت کرد و واژگون شد، خونی ریخته شد، اتومبیلی شکسته شد، هم خون خسارت اتومبیل رو باید بیدید، هم یه خون اون انسان. ما خیلی ساده میگیریم کارها رو. در اینجا دو حدیث بخوانم از وسائل شیعه جلد 19، حدیث اول از امام صادق، حدیث دوم از خاتم انبیا محمد. اما حدیث امام صادق سلام الله علیه مختصر تر، کل شیء یضر به طریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه، هر چیزی که صدمه بزند به جاده مسلمان ها، کسی که این کارو کرده ضامن است در برابر تمام خسارت های فسادت جانی باد. راه می شود بعضی ها وسط جاده رو مثلا چای می کنن، کانالی می کنن، علامت گذاری نمی کنن، شب تاریکه، ماشین میاد، انسان میاد، تو اون میفته. هر خسارتی به کسی وارد بشود، اون کسی که این چاه کنده، علامت گذاری نکرده، گودال کنده، کانال کنده، علامت گذاری نکرده، ضامنه. اگر کارکنان دولت و کارمندان دولت، اداره آب و برق، گاز، امثال اینها این کار بکنن، تمام اون اداره و اون تشکیلات ضامنه. بعد خسارتی وارد بشه ضامنه. این هم در حدیث مطرحه، هم در فقه مطرحه. در باب موجبات زنا یه بحث مفصلی هست در فقه، در اونجا مطرحه. و اما حدیث پیغمبر اکرم حدیثی است مفصل تر. دقت کن، فرمود من اخرج میزابم سر ناودان و گذاشته توی کوچه. ناودان هم افقی آمده جلو میریزه وسط کوچه، کسانی رد میشن، این آب ناودان به اونها حد نمیزنن. آو کنیفن، کنیف فاضله آبه، راه فاضله آبش رو راز کرده وسط جاده مسلمین. او تدر و تدم، یه میخی کوفته در وسط جاده، مثلا حیوان بهش بسته، بعد چون میرود میخ و نمیتن، کسی رد میشه بیخبر، پاش به میخ میخوره، ور میخد بزن سرش میشه. نه از دنیا میره، نه یک اساس همراشه در بغل داره، رو سر داره، میفته میشکنه. او سقداب بطن، حیوانی رو وسط جاده بسته، حیوان بیرون جاده میبندن، که حالا که حیوانی اتومبیلش وسط اتوبان پارک کرده، رفته به امان خدا. کسی هم آمد بیخبر به این اتومبیل خورد، به این حیوان خورد، به اون میخورد. فرمود کسی که در جاده مسلمین، او حفره شگم زی طریق المسلمین، اینم هست، حفره حفر کند گودالی رو در جاده مسلمین، فعصاب شیعن فعطبه، اصابت به چیزی کنه و هلاک بشه، بشکنه، نابود بشه، فهوه لهو دامه. آره حساب کنید چقدر دامنه زمان گسترده و وقتیه، و ما چقدر بیخبریم. هزار بلا به سر جاده ها میاریم، هیچ باز نداریم، کار خودمون که انجام شد میریم در امام خدا. حالا جاده هر چیزی به سرش آمده آمده، یه میخ وسط جاده بزنی و نکنی، هر تصادفی بشه زامنی، یه اتومبیل بیاد واژگون بشه، ده نفر کشته بشن، خون ده نفر باید بدی با یه میخ. چقدر قانون حساب شده است، چقدر احترام داره خون مسلمان. ایمان 1400 سال قبل از که بشر احترامی نداشت، حقوق بشر نمید. دنیا میتواند به گرد این قانون در زمینه حقوق انسان ها برسه. این چند جمله در باره حقوق انسان از نظر جان و هم از نظر مال. مال رو چی میگوین؟ مال مشروع حلال، از طریق مشروع و حلال مالی کسی به دست آورده و کسی در این مال نظر طمع دوخته، خیانت. از نظر قوانین اسلام ببینید چقدر جریمه سنگین است. در اینجا حدیثی بخوانم، حدیث از پیغمبر اکرم است در جلد 17 رسائل صفحه 309. من خان جاره شبرم من الاخ، جعله الله فوقا في عنقه من تخوم الارض السابعه حتى يلقى الله يوم القيامه الا ان يتوب او يرجع. کسی که یه وجب زمین مسلمانی رو قهر شبر یه وجب اینجا داره مال همسایه یا غیر همسایه دیوار میخواد بذاره، میگه به آقای معمار یه دو سان عقبتر بکش، چهار سان عقبتر بکش، از مجموع این چقدر دواباد میشه؟ دو وجب، سه وجب. فرمود یک وجب زمین همسایه رو قصد کنه. خداوند این وجب زمین رو تا طبقه هفتم زیر زمین این رو جدا میکنه، بعد از مردن یه طوق میکنه تو گردن این طاوز خیال. یه وجب تا اعماق زمین طبقه هفتم آخر زمین اینا رو یه جا میکنن در عالم برزخ همچون توفی در کردن تا روز قیام که بیاد تو دادگاه، اون وقت مجازاتش تعیین بشه. این مجازات مقدماتیه برای یه وجب قصد زمینه ملک دیگری کردن مگر این که توبه کند برگرده حق مردم رو بره بده. این احترام مال مسلمان. من میگم مال حلال، مال مشروع، نه مالی که از طریق گناه باشون حسابش رو داد. مال نامشروع احترام نداره. اگر صاحبانش میشناسد باید به صاحبان بده، اگر هم صاحبان نمیشناسد باید در راه خدا به فقیر بدن. و اما حدیث دیگر، حدیث از امیر مؤمنان علی السلام در همون جلد 17 وسائل شیعه در همون صفحه 309 فرمود الحجر الغصب فدار رهن على خرابها. یه آجر غصب تو تمام خانه، یه قطعه سنگ قصبی تو تمام خانه. فرمود این جروگان ویرانی اون خانه. همین یه آجر قصبی خانه تو خراب میکن، همین یه سنگ قصبی خانه تو خراب میکن. رهنون علا خرابی ها، جروگان ویرانی اون خانه. احترام ویرانی اگر اون احترام به حقوق مسلمان ها از نظر جان و این احترام از نظر مال به عنوان یک فرهنگ در وجود ما مسلمان ها بیاد پیاده بشه، دیگه چه احتیاج به این همه دادگاه و دادگستری داریم؟ چه احتیاج به این همه زندان داریم؟ زندان ها ما به تجاوز ها مال بی فرهنگی هاست، مال عدم التزام به مبانی اسلام و قوانین اسلامه. اگر ما التزام عملی داشته باشیم به مبانی و قوانین اسلام، حال به اون دادگاه و اون پرونده و اون تشکیلات و اون زندان ها و اون همه دستگاه های انتظامی نمیرسه. خودمون قاضی خیشتن. این چند جمله درباره احترام مالمون و اما چند جمله هم درباره آبروی مسلمان. بنا شد سه تا سرمایه باشه: جانش، مالش، آبروش. بعضی ها یه مقدار به جان مسلمان احترام میذارن، مال مسلمان هم سعی میکنن قصد نکنن، اما آبروی مسلمان در نظر اونا اهمیت نداره، در حالی که حدیث داریم حرمتو ارز المؤمن که حرمت دمهی و ماله. حرمت احترام آبروی مسلمان به اندازه احترام خون مسلمان، به اندازه احترام مال مسلمان. این حدیث رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه در بحث غیبت نقل کرده، حرمت عرض المؤمن چه حرمت دقیقی و ما گاهی می شود آبروی انسان از خون انسان هم قیمتش بیشتره. آبروی اینو برد این دیگه هستن از خدا مرگ خودشو میخواد، بی‌حیثیت کردی، خیال میکنی سرمایه آبروی سرمایه ساده ای هست در پیشگاه خدا. باز در اینجا یکی دو روایت به عنوان شاهد عرایزم بخوانم، برگردیم به کلام مولا که فرمود اگر به توانی روز قیامت وارد دادگاه عدل خدا می شدی، نه دستت به خون و مال مسلمانی آلوده باشد، نه زبانت به آبروی مسلمان. نجات روز قیامت رو می خواهید؟ راه نجات چیست؟ حدیثی است از امام صادق علیه السلام، عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن، عبادتی بالاتر از این نیست که حق مؤمن را ادا کنی، از نظر آبرو، از نظر جان، از نظر مال. ما عبد الله بشیء افضل، برتر از این عبادتی تو عالم نیست. یه مسئله غیبت کردن، غیبت کردن آبروی مسلمان از بین میبرید. میدانیم غیبت آن است که یه عیبی در کسی دیده باشد، آشکارا بگن پاش کنید. عیب پنهانی بوده، گناه میکرده پنهانی، عیب داشته پنهانی، شما میان آشکار میکنید، غیبت میشه. بعضی از عوام مردم میخبر میگن آقا من صفتش رو دارم میگم، همین صفتش میگی که غیبته، اگر صفتش نباشه که تهمته. بالاتر از اینه، یه صفت پنهانی داره، عیبی داره، گناهی داره، پنهانی آشکارا شما میایی برملا میکنی این غیبت. شما ببینید قرآن مجید درباره این قیمت چقدر محکم صحبت کرد. در اون سوره حجرات در آیه 12 از سه چیز نه، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یمان بد به برادر مسلمان نزن. این یه قانونی است مخصوص اسلام، تو هیچ قانونی از قوانین دنیا نیست، در هیچ قانونی نداریم جهان بعد در باره کسی بردن جریمه بده. چرا؟ قوانین دنیا نمیتواند ذهن منو کنترل کند، من جهان بعد در باره شما بردم یا جهان خوب، قوانین دنیا نمیتونن تشخیص بدن جریمه هم نداره، اما در اسلام جریمه داره. مسلمان از زبان تو در امان، از دست تو در امان، از فکر و نیت تو هم در امان باید باشی، امنیت در فکر، این بالاترین امنیت، امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت آبرویی در بیرون، امنیت در درون جان تو در جمانی در باره اون نماد داشته باشی. سلمانی با یک زنی داره راه میره، او با همسرشه، محرمشه، چرا میگی نکن این از جاده افت منحرف شده باشی؟ چرا این رو میگی؟ همین جمان سوء تو جریمه داره. اجتنه رو کسی رم به نظرم این نبعض از زنه ولا تجسسو، جمان بد بردی مقدمه تجسس میشه، شروع میکنی تجسس در حال مردم کردن، جستجو کردن. گمان بد یه خلاف، سرچشمه خلاف دیگر تجسس کردن، اینم گناهه. چه کار داری تجسس میکنی در کار من؟ بعد یه مواقعی پیش میاد افرادی برای امنیت یه مملکت خطرناکن، اونم وظیفه تو تجسس نیست، ماموران اطلاعاتی دارن درباره او دارن تجسس میکنن، خطر او رو از یه مملکت، از نظام اون مملکت، از جان دیگران خطر ده. این به شما اجازه نمیده که درباره همسایه تجسس کنید. شما چه مربوط؟ ولایق تبر بکن بعضا دستور سوم این از غیبت نکنید. بعد غیبت کردن رو تشبیه میکنه همون تشبیهی که همه میدانیم و چرز کنم اهمیت میدیم یا نمیدیم. یه غیبت کردن مثل این است که گوشت برادر مردت رو بود. آدم برادرش از دنیا بره، بیاد یه کارت برداره، گوشت بدن برادر مرده رو جدا کنه، بعدم اینو به سیخ بکشه، کباب کنه، بخوره، مردم در واقع چی میگن؟ قرآن میگه غیبت کردن مانند این کار. چرا؟ برای اینکه آبروی او مثل گوشت تن او. تو با غیبت آبرویش رو داری میبری. پشت سرش مثل حالت مردن، نمیتونه از خودش دفاع کنه. جلو رو بود دفاع میکرد دامن، پشت سر مثل مرده ای که قادر بر دفاع از خویشتن نیست. چه تشبیه جالب بود حساب شدیم. آبرو تشبیه به گوشت تن، پشت سر تشبیه به حالت مردن. برادر مسلمان مثل برادر جسمانی و پدر و مادری چه بر میکنه؟ اینا رو به هم تشبیه میکنه. برادرها اینها رو بشنوید و بدانید آبروی مسلمان از نظر اسلام خیلی محترم. ننشینیم با نیش زبان، با شایع پراکنی، با تهمت آبروی دیگران رو ضایع کن. مبادا اون روزی که وسیله تفریح شما در مجالس تفریح بازی کردن با آبرو و حیثیت دیگران و ادا و اسوار دیگران رو در آوردن باشه. پناه بدن، پناه بدن. حدیثی در اصول کافی امروز میدیدم که حدیثم یاد داشت کردم، مضمونشو براتون عرض میکنم، کوتاه بشود. وقتی هم در باره شب قدر میخواستم عرض کنم، میفرماید انسان در یه حال خیلی به کفر نزدیک، به کفر، و اون زمانیست که با کسی طرح دوستی و برادری میرید، بعدن لغزش های از این برادر مسلمانش میبینه، اینا رو تو حافظش جمع میکنه که یه روز به روحش بکشه. فرمود اقرب و ما یکون و الان کفر. این آدم اومده در مرز کفر. لغزش های برادر مسلمان تو در حافظت ضبط میکنی برای این که یه روز بکوبی، یه روز سرزنشش کنی، یه روز به روح رو بکشی. انا اقرب و ما یکون ایدان کف. آقای مسلمان اینقدر اهمیت اینقدر احترام. کافی جلد دوم اصول کافی صفحه 354. خب بعد گردم یه جنبندی کنم و این دست تمام. این که می فرماید روز قیامت وارد دادگاه عدل الهی می شوی، اگر نامه اعمال تو از این سه چیز پاک باشه، معنیشی دست بقیه چیزها بالاخره امید عفو خدا هست. نمیگم چراغ سب، اما امید عفو هست. دستت به خون بی گناهی آلوده نشده باشه، دستت به مال قصد آلوده نشده باشد، زبانت به آبروی مسلمانی آلوده نشده باشد. چه خوب است که نامه اعمال ما از اینها پاک باشه. اینا راه تصدیب نفس، راه تصدیب جامعه هست. من این بحث رو کوتاه کنم، شبهای بسیار عزیزی در پیش هست، شبهای عدل، دو شب از شبهای قدر باقی. سوال میکنن شب قدر چیه؟ من خیلی فشرده و کوتاه از جواب این سوال شما رو قرآن مجید داد. میگه شب قدر 4 تا امتیاز داره. اول، انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. شب قدر شب سرنوشته، قرآن هم سرنوشت سازه، کتابی سرنوشت ساز همچون قرآن در شب سرنوشت شب قدر باید نازل بشه. نور قرآن تمام شب قدر رو روشن کرد. این امتیاز اول، انا انزلنا فی لیلة القدر. امتیاز دوم، لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بالاتر از هزار ماه. هزار ماه 80 سال میشه، حدود 80 سال، یعنی یه عمر طولانی. یک شب رو عبادت کن، در خانه خدا برو، خالصانه برو، مخلصانه کن، معادل یک عمر عبادت. یا در شأن نزول این آیه مفسران نوشتن، پیغمبر اکرم سخنی درباره یکی از مجاهدین بنی اسرائیل گفت. فرمود در میان بنی اسرائیل مجاهدی بود که همش در راه خدا جهاد می‌کرد. 1000 ماه لباس جنگ از تن در نیافت، یعنی 1000 ماه لباس سربازی تنش بود، همش هم تو جبه ها می‌رفت. بعضی از اصحاب و یاران عرض کردن یا رسول الله، عجب مقامی داشته، می شود این مقام نصیب ما هم بشه، 1000 ماه لباس سربازی پوشیدن، در جبهه بودن. آیه نازل شد، لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر، برو در درگاه خدا، برو در اونجا با این دشمن بزرگ نفس مبارزه کن، جهاد اکبر رو یه شب حسابی انجام بده، معادل 80 سال جهاد اصغر. لیلة القدر خیر من الف شهر. امتیاز سوم، تنزل الملائکه، فرشتگان خدا در این شب نازل میشه. این کل امر، تمام مقدرات رو میارن، مقدرات یه سال، سرنوشت های یک سال رو، بعد یا تا میرسن به این آیه وحشت میکنن. پس معلوم میشه سرنوشت های ما اجباری هست، معلوم میشه مقدرات یه سال ما چه بخواییم چه نخواییم انجام شده. نه، سرنوشت رو میارن بی حساب نمیارن سرنوشت رو، نگاه به دلهای من و تو میکنن و شایستگی های من و تو، سرنوشت ها رو مطابق شایستگی ها و لیاقت ها قلبم و پاک کردن، سرنوشت سعادت مندانی برای من میارن، سرتاپا آلوده گناه و قصر و مال مردم و آبروی مردم و حیثیت مردم هم سرنوشت من شوم است. و لذا ما شب قدر میریم به درگاه خدا، خودمون رو بسازیم لائق بشیم. لائق و شایسته که شدیم، سرنوشت ما هم مطابق شایستگی های ما. و اما چهارمین امتیاز، سلام هی حتی مطلع حق، شب قدر سالم است، تا طلوع صبح. سالم از چیه؟ میگن از وسوسه های شیطان ها. شیاطین در شب قدر در بند هوای نه به برکت روزه ها و معنویت شب قدر در بند. سالم از شب از وسوسه ها پس قدرش رو بدان. شبی سالم، شبی با اون عظمت، شبی شب سرنوشت، شبی شب نزول قرآن. مبادا چنین شبی در خواب باشی، کسی که در خواب است بهره ای ندارد از اون سرنوشت سعادت بخت بیدار. اما واقعا توبه برادرها و خواهرانی که صدای من به گوش شما سرانجام میرسد، بدانید شب قدر شب تجدید نظر در برنامه گذشته و آینده. یه نگاه به سال گذشته کن، شب قدر کارنامه سال گذشته این چه بود؟ برنامه سال آینده رو هم تنظیم کن. نگاه به کارنامه گذشته و بررسی برنامه آینده. شب قدر، شب قدر میتونی یه ملت رو بسازی اگر از اون استفاده کنی. مخصوصا شبهای قدر آمیخته شده است با یاد است، با خاطره شهادت است، با اخلاق و اوصاف این انسان کامل، و همون میتواند به ما کمک بیشتری به دست دست به دامن ولایش بزنیم. انشاءالله حد اکثر استفاده را از چنین شبی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
نشانش دفاع کرده از تو و زدن تا زیانش، دفاع کرده از تو و زدن تا زیانش. صدای محسن آید از صحن و سرای خانه صدای محسن آید صحن و سرای خانه. به نسخه نیست نیازی، همین چند شعر روزه منو انشاءالله دعا کنین برا اونایی که تو حرم علی زیر بمبارون ها و گلوله های دشمن زینه آشون و شگاف روزدار هایی که با گلوله افطار کردن. علی جان یه روز تو مدینه خانه تو آتش زدن، یه روز نجف نسخه نیست نیازی. طبیب را ببرید برای مرگ علی، دست بر دعا ببرید به جای این که مداوا کنید زخم مرا، برای مریض خراب نشین قضا ببرید. شب عزای امیرالمومنین این دوری ناله نمیزند مثل زینب ناله بزن، مثل امام مجتبی ناله بزن. امشب هر کجا احیا مقابله با قرآن تو مجلس قرآن حاضر میشی و قرآن رو سرت میذاری، اما بچه های علی مقابل قرآن نشسته نمیشه. اما قرآنی که فرقش گفته بود اگر بناس تسلا دهید بر دل من، اگر بناس تسلا دهید بر دل من، برای قاتل سنگین دلم قضا ببری. نشستن نشستن یتیمان در انتظار پدر، کمک کنید مرا در خرابه ها ببرید، کمک کنید مرا در خرابه ها ببرید. سلام گرم مرا، سلام گرم مرا در سیاهی دل شب، بران یتیم، بران یتیم که خوابیده بی غذا ببرید. بچه ها، عزیزان دلم، جنازه من مظلوم را تو مادرتان، جنازه من مظلوم را تو مادرتان شبانه ببینم برات، ببینم برات جنازه من مظلوم را چو مادرتان شبانه مخفی و تنها و بی صدا ببرید. شبانه مخفی و تنها و بی صدا ببرید، ببرید. سلام من به شما، سلام من به شما ای فرشتگان خدا، به نزد فاطمه با خود شما مرا ببرید. چشمشو باز کرد زینب جدید داره گریه میکنه، و بابا یه خبرایی به من دادن رازیانه، و میمن یه خبری به من داده حقیقت داره یا نه، فرموداری دخترم رازه، دخترم میبینم اون روزی که شما رو به عنوان اسیر میارن تو این شهر کوف. دلم نمیاد این مجلس را کنم، اگه وقتم گذشته بذاری یه جمله رم بگم. انبوی فاطمه زهرا تو این مجلس میاد، انبوی امیرالمؤمنین میاد، انبوی زینب کبرا میاد. زینب جارزالش بود، علما سادات فضلا جارزالش بود، کنار پسر مادر پرستاری کرده بود. بعد از چندین سال این روزا و این شبا کنار بزر بابا خاطره خوشی نداشت از بزر، آخه از اون بزر دیگه مادر بلند نشد، آخه از اون ماد بزر دیگه مادر نتونست حرکت کنه، ای نگاه میکرد به صورت بابا. موسیقی که روزا میگاش افتاد تو قتل گادید بدن حسین شما آزر جردن دارن میزنه هر کسی بار هر بیشه دستشه دارو میزنه دستشو رو سرش گذاش گفت مکه کسی نیست مسلمون بیاد کمکم کنه آی مسلمونا مکه کسی نیست بیاد منو کمکم کنه اما فیکم مسلم اما یجیب المغتر لعزاد آم یکشف السود امن یجیب المغتر لعزاد آم یکشف السود امن یجیب المغتر لعزاد آم یکشف السود علی ابن ابی طالب یا الله خدایا ما را از برکات شب قدر بی نصیب مگردان توفیق درک این شبها رو با معرفت به هممون عنایت بفرما محبت امیر المؤمنین رو در دلهای خودمون و فرزندانمون روز به روز افزون بگردان فرزندان امیر المؤمنین در هر کجا گرفتارن شیعان امیر المؤمنین در هر کجا گرفتارن مخصوصا شیعان و ملت مظلوم عراق رو نجات عنایت بفرما خدایا دعای خیر این امت را بدرقه راه همه رزمندگان اسلام فلسطین و لبنان و افغانستان کشمیر و پاکستان قرار بده روح امام عزیز همه گذشتگان گذشتگان از این جمع شهدا غریق رحمت بگردان خدایا ولی جمر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای و یارانش رو یاری بفرما مرزا مخصوصا مد نظر شفا عنایت بفرما خدمتگزاران به مکتب جمهوری اسلامی حوزه های علمیه فضلا مدرسین علما حاضر در مجلس از بلیجان حفظ بفرما و اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک رحمت الله و برکاته السلام علیک یا غریب الغرباء و یا معین الضعفاء و الفقراء السلطان یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا حجت الله یا بقیه الله اجل الله تعالی فرجه و رحمت الله و برکاته